سلام عرض میکنم به چشمنداز، خوش آمدید. طی 10 روز گذشته کمتر روزی است که رهبران اسرائیل وعده پاسخی مرگبار و پشیمان کننده به آخرین حمله موشکی رژیم ایران نداده باشند. به مرور که این تهدیدها و البته خب تهدیدهای متقابل رژیم ایران افزایش می‌یابند، نگرانی‌های بین‌المللی بعضاً نسبت به عواقب پاسخ نظامی اسرائیل به ایران نیز بیشتر می‌شود و در این بین شاید مهمترین نگرانی این است آیا این خطر وجود ندارد که پاسخ اسرائیل مثلا بمباران تأسیسات اتمی و نفتی جمهوری اسلامی ایران عملا آب به آسیا به حکومت این کشور بریزد و نتیجه معکوس به بار آورد، به طوری که موقعیت آن را هم تحکیم بکند و هم خب مردم را از نو دلزده بکند برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. مایلم این پرسش را امروز با مهمان من آقای معید جاویدانفر در میان بگذارم، پژوهشگر و مدرس مسائل ایران در دانشگاه رایخمن در اسرائیل. آقای جاویدانفر به این برنامه خوش آمدید. مایلم پیش از هر چیز واکنش شما را جویا بشوم.
سلام و درود خدمت شما و مخاطبینتون به خصوص در ایران. اینکه اسرائیل چه اهدافی رو انتخاب خواهد کرد بستگی به چند تا متغیر داره. یکی از مهمترین اونها گزارش‌های سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل به موسوم به آمان و گزارش‌های موساد است که به آقای نتانیاهو ارائه خواهند شد و آنها توصیه‌های خودشون رو خواهند داد که بهترین جا و مناسب‌ترین مکانی که بایستی اسرائیل حمله بکنه کجاست و به چه دلیل. بعد آقای نتانیاهو بعد اونها از اونها استفاده می‌کنه برای تصمیم‌گیری نهایی. البته خود آقای نتانیاهو می‌تونه دیدگاه‌های اونها رو به حساب بیاره، اونها رو در نظر بگیره، یا اینکه اون کاملاً یک هدف جدیدی رو خودش توصیه بکنه که اون هم بایستی بعد از اینکه در خود کابینه با اون در مورد اون گفتگو شد، اون وقت دولت آقای نتانیاهو میتونه تصمیم بگیره. در این حال یک مسئله دیگه هم اینجا، یک متغیر دیگه هم هستش، اون هم دولت آمریکا. دولت آمریکا مهمترین تهیه کننده اسلحه برای اسرائیل است، مهمترین شریک استراتژیک برای ماست. پس آقای نتانیاهو باید تا حدی نگرانی های آمریکا را هم در نظر بگیره، ولی به نظر میاد که در هفته آینده حداقل ما شاهد تصمیم آقای نتانیاهو، تصمیم دولتش خواهیم بود.
خود شما چه فکر میکنید راجع به نگرانی که پیش از این در میان گذاشتم؟ چقدر این احتمال وجود داره که در حقیقت اهداف بلافاصله فدای در واقع اهداف دراز مدت بشه و اقدامات عجولانه و شتاب زده ای صورت بگیره از جانب اسرائیل و نتایج سیاسی و منطقی معکوس به بار بیاره؟
من فکر نکنم. دولت اسرائیل رهبران کشورها رو نمیکشه. ما این همه سالها جنگ داشتیم با سوریه و لبنان، اونها ما رهبران کشورها رو تا اونجا که میدونم نکشتیم.
من منظورم کشتن رهبران کشورها نیست، منظورم برای نمونه بمباران مثلا تاسیسات اتمی ایرانه. یعنی هر اقدامی که به حکومت ایران کمک بکنه در عمل که جامعه ایران رو منفعل بکنه یا دستش رو باز بگذاره برای طرح مطالبات از سوی مردم ایران که خب مطالبات رسیدن به آزادی و دموکراسیه، که خب مانعت الجمع انچنان که میتوانید حدس بزنید با وجود نظام اسلامی حاکم بر این کشور.
من فکر نکنم اسرائیل کاری میتونه بکنه که واقعا باعث به تضعیف یا سقوط رژیم در ایران بشه. مسئله اینجاست که بسی اینا از اطلاعاتی که آقای نتانیاهو استفاده میکنه بسی بدونه که بهترین راهی که میتونه استفاده بکنه برای تضعیف قدرت نظامی جمهوری یا اسلامی یا قدرت های اقتصادیشون و عمل بکنه. آیا احتمالش وجود داره که به تاسیسات اتمی حمله بکنه؟ بله احتمالش وجود داره، ولی آیا این باعث خواهد شد که مردم ایران دوباره از حکومت ولایت فقیه حمایت بکنن؟ نه، این دیگه دهه 60 دیگه نیستش دیگه. اون 40 بعد از 45 سال حکومت در حکومت ولایت فقیه دیگه اون مردم دیگه نیستن، دیدن این سالها دیدن که چجوری باشون رفتار شده. پس این به نظر شخصی من در اسرائیل نگرانی وجود نداره که یه حمله ای باعث بشه که مردم هم احساس همدلی بکنن با حکومتی که این همه بلا سرشون آورده. و مهمتر از اون، اکثر تا اونجا که ما میبینیم اکثر مردم ایران میدونن که این جنگی است که جمهوری اسلامی شروع کرده علیه اسرائیل. ما نه مرز داریم با جمهوری اسلامی، نه زمین اونها رو اشغال کردیم. ما تازه کمک کردیم به ایران زمان جنگ ایران و عراق، قبل از انقلاب روابط عالی داشتیم با ایران. این رهبر ایران، رهبران ایران، ولیای فقیه ایران، آیت الله خمینی و خامنه ای بودند که این جنگ رو علیه اسرائیل اعلام کردن و این چیزی است که مردم ایران خودشون میدونن. پس من فکر نمی کنم که حمله اسرائیل باعث باشه که یا به تاسیسات اتمی یا به تاسیسات نفتی باعث بشه که مردم ایران انسجام به وجود بیاد بین ملت و حکومت.
آقای جاودانفر، وزیر دفاع اسرائیل جمله بسیار پرمعنایی گفت، گفت پاسخ اسرائیل در هر حال هرچه باشد مرگبار خواهد بود، غافلگیرانه، به طوری که مقامات ایران حتی خودشان متوجه نشوند چگونه و از کجا خوردن. آیا این به این معناست که در واقع اسرائیل اصلا در پی این نیستش که منازعش با حکومت ایران، نه با ایران، با حکومت ایران دراز مدت بشه، یا معناش این نیستش که اسرائیل میخواهد طوری واکنش نشان بدهد که اساساً حکومت ایران دیگر نتواند پاسخی به پاسخ اسرائیل بدهد؟
ببینید، گزینه‌های مختلفی وجود داره. این گزینه ما دیدیم که پیجرها که منفجر شدن و اکثریت کسانی که مجروح شدن.
نه آقای جاودانفر، من راجع به گزینه‌ها صحبت نمی‌کنم، چون گزینه‌ها رو که نه شما ازش اطلاع دارید نه ما ازش اطلاع داریم نه کسی دیگری، ظاهراً تصمیمی است که باید کابینه امنیتی اسرائیل بگیرد با توجه به اطلاعاتی که همونطور که شما میفرمایید موساد و اطلاعات ارتش اسرائیل در اختیار نخست وزیر این کشور قرار خواهد داد. اونچه که من میخواهم بگویم یا بپرسم این است که صرف نظر از اینکه از چه ابزار و گزینه‌هایی استفاده خواهد کرد در پاسخش به حکومت ایران، آیا اسرائیل خود را در دورنمای یک جدال و جنگ درازمدت با جمهوری اسلامی ایران میبیند به گمان شما، یا اینکه میخواهد سرتای قضیه رو به سرعت هم بیاورد؟ ببخشید با این اصطلاح گفتم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. به نظر شخصی من اسرائیل به دنبال اسرائیل در من بس اشاره بکنم که من مسئله را سال 2005 رصد کردم، که من سال 2004 مهاجرت کردم به اسرائیل از انگلستان، از سال 2005 تا 19 سال دارم رصد میکنم و بس به شما بگم که واقعا در تمام محافل آکادمیک و تمام محافل مثلا رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران و کسانی که تخصصشون ایرانه در دانشگاه‌ها، این است که ما این همه سال اجازه دادیم که حکومت تهران از پشت گروه‌های نیابتی به ما حمله بکنه، ولی در این حال حکومت تهران از یک سیانت لذت برده و ما یک تغییر رو تغییر مهمی رو از زمان آقای بنت دیدیم که دکترین اختاپوس هشت پا. این دیدگاه این است که ما بایستی به جایی که بزنیم به پاهای هشت‌پا بایستی بزنیم به سرش، و از اون وقت شروع شد. و الان بعد از اینکه 200 تا موشک و دفعه اول 330 تا موشک و پهپاد به ما شلیک شد، من نمیدونم واقعا نمیدونم آیا رهبران حکومت ایران فکر میکردن، چه فکر میکردن که واقعا به این حجم اسرائیل حمله کردن و بعد دوباره 200 تا موشک دیگه زدن. این واقعا دیگه تره تمام احزاب اسرائیل رو از چپ تا راست متقاعد بکنه که جنگ فقط با گروه های نیابتی حکومت ولایت فقیه دیگه فایده نداره. پس ما بایستی وارد جنگ دراز مدت بشیم با خود حکومت، با خود جمهوری اسلامی ایران. و به نظر شخصی من جواب اسرائیل جواب آخر نخواهد بود، چون در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که از سال 1991 که اون کنفرانسی در واکنش به کنفرانس صلح مادرید برپا شد که آقای محتشمی پور و آقای خامنه ای اعلام جنگ نیابتی کردن علیه اسرائیل و هر کی میخواد با اسرائیل صلح بکنه، تا سالهای 2000 اسرائیل هیچ کاری نکرد. ولی الان من واقعا میگم که ما شاهد یک استراتژی تغییر راهبردی هستیم در اسرائیل و دیدگاه اسرائیل این است که جنگ نیابتی هنوز جنگ از سال 1991 ما وارد جنگ مستقیم به صورت جدی نشدیم ولی الان وقتش رسیده.
به این ترتیب اگر اسرائیل چنان که می‌فرمایید دورنمای یک جنگ دراز مدت رو در پیش روی خودش با جمهوری اسلامی ایران ترسیم می‌کنه، این جنگ دراز مدت چقدر به درازا خواهد کشید؟ شما در نظر بگیرید که بعد از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته هنوز بیش از یک سال اکنون از این جنگ میگذره، بدون اینکه در واقع حماس تماما از میان رفته باشه. ضربات سنگینی حتما متوجه شده متحمل شده، اما خب میدانید به چه بهایی، غزه تقریبا نابود شده، در حالی که یک جبهه جدید و مهمتر دیگری این بار باز شده در مرزهای شمالی اسرائیل علیه حزب الله و هنوز همون ادامه داره. خب چه مدت طول خواهد کشید چنین جنگ دراز مدتی بین اسرائیل و حکومت اسلامی ایران، و چقدر اسرائیل استطاعت این رو خواهد داشت که چنین جنگی رو در جبهه‌های مختلف و با این آهنگ دنبال بکنه؟
آقای نتانیاهو ادامه خواهد داد. آقای نتانیاهو حتی دیگه اصلا گروگان‌های اسرائیل دیگه براش در غزه مهم نیست، ما کاملا میبینیم الان آقای نتانیاهو تمام تمرکزش روی حکومت جمهوری اسلامی ایرانه، حتی اینکه مثلا گروگان‌های اسرائیل هم بمیرن و این به نظر من یک فاجعه است برای ما، ولی به جز تظاهرات فعلا کار دیگه ما نمیتونیم بکنیم. ولی آقای نتانیاهو الان تمام تمرکزش روی قدرت جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی هستش، روی تمام موشک‌های حزب الله و روی قدرت جمهوری اسلامی است و این فعلا ادامه خواهد داشت. بله سخته، ولی آقای نتانیاهو ولکن این مسئله نخواهد در حال حاضر. و اگر آقای بنت مثلا بگیم در سال آینده یا 2 سال دیگه در اسرائیل آقای بنت منتخب بشه، ایشون ادامه خواهد داد. چون من به شما میگم که واقعا یک دیدگاه راهبردی جدیدی در اسرائیل است، به خصوص که ما دیدیم که بعد از چیزی که مستحکم کرد و موجه کرد این دیدگاه راهبردی، واکنش جمهوری اسلامی ایران به قتل عام 7 اکتبر بود. البته چیزای دیگه هم بود ولی مسئله مهم است که در تهران گفتن که بایستی دست و بازوی پیشانی و بازوی کسانی که این رو کردن کار رو کردن رو بایستی بوسید و بعد ادامه دادن که گفته از حمایت از این گروه ها ادامه دادن. آقای هنیه رو دعوت کردن به برای مراسم تحلیف آقای پزشکیان و ایشون از ایشون مانند یک قهرمان واقعا ایشون رو پذیرایی کردن. این واقعا حکومت تهران از هر فرصتی که باشه استفاده میکنه که به اسرائیل بگه که ما دشمن خونی شما هستیم، ما بزرگترین دشمن شما هستیم، هر کی بخواد شما رو بکشه ما پشتش وایستادیم. خب وقتی این چیزها رو در اسرائیل میبینن دیگه واقعا ما شاهد این راهبرد جدید شدیم که بله الان ما وارد یک جنگ، متاسفانه میگم ولی واقعا وارد یک جنگ جدید شدیم، چون در اسرائیل چپ و راست راه دیگری رو نمیبینن در حال معامله با جمهوری اسلامی. یک کاش یکی میشد میومد وسط میتونست وساطت بکنه. روس‌ها و چینی‌ها قبلا میتونستن قبلا، ولی الان نمیتونن دیگه، الان روس‌ها اعتباری ندارن در اسرائیل. پس ما متاسفانه الان وارد این مرحله جدید شدیم.
و فکر میکنید آقای جاودانفرد که اسرائیل بتواند به تنهایی بدون پشتیبانی مشخصا آمریکا، من حتی از سایر کشورهای غربی هم صحبت نمیکنم، بدون مشارکت آمریکا در این جنگ بتونه ظفر پیدا بکنه؟
آمریکا در حال حاضر به نفعش هست که اسرائیل جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. البته آمریکا ملاحظه میکنه، آقای بایدن ملاحظاتی هستش و میتونه برای به خصوص با دولت‌های دموکرات میتونه مشکل‌هایی به وجود بیاره. ولی این البته جنگی که من میگم مثل جنگ ایران و عراق نیستش که مثلا هر روز حمله به هم دیگه حمله بکنن. عملیات‌هایی خواهد بود که ما احتمالش وجود داره، راه‌های عملیات این وقت اون وقت. این جنگی نیستش که هر روز ما درگیری ببینیم، و جنگ درازمدتی است و بستگی داره که آقای نتانیاهو یا کسی که جانشین ایشون خواهد شد در دولت بعدی روابط خودشون رو با آمریکا چجوری مدیریت بکنن. ولی اینکه جو الان حکومت تهران ضعیف بشه کاملا به نفع آمریکا و اروپاست.
و آیا این شما به دکترین آقای نفتالی بنت اشاره کردید از دکترین معروف اکتاپوس و پیشنهاد این که باید سر اکتاپوس را زد، یعنی از نقطه نظر ایشون حکومت اسلامی ایران رو، آیا تضعیف شدن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خود به خود چیزی از این اکتاپوس میتواند در خاورمیانه باقی بگذارد و آیا قطع شدن این بازوها یکی پس از دیگری نمیتواند در واقع تضمین بکنه نیاز امنیت رو برای دولت اسرائیل؟
این دیدگاه آقای بنت است که اگه بخوایم گروه های نیابتی رو تا بهترین راه تضعیف گروه های نیابتی این است که با جمهوری اسلامی ایران وارد درگیری بشه و اونها رو تضعیف بکنیم با حملات مختلف در زمان و مکان مختلف. این دیدگاه وجود داره، ولی در حال حاضر ما میبینیم که برای آقای نتانیاهو بسیار مهمه که موشک‌های حزب الله رو از بین ببره. حتی اگر همونطور که گفتم من باورم نمیشه، واقعا این فاجعه است برای ما. حتی اگر گروگان‌ها حالا یه سال دیگه هم تو غزه بمونه، که خیلی هاشون هم احتمالش وجود داره که خواهند مرد و این فاجعه است برای ما، ولی آقای نتانیاهو کاملا مصممه با وجود تمام این مشکلات که قدرت موشکی و نظامی حزب الله رو از بین ببره و در این حال از هر فرصتی که جمهوری اسلامی فراهم میکنه استفاده کنه برای حمله مستقیم به اماکن متعلق به حکومت در داخل ایران، اماکن نظامی یا اقتصادی یا اتمی. البته این بستگی به ایشون خواهد داشت.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای معی جاویدانفر، پژوهشگر و مدرس مسائل خاورمیانه در دانشگاه رایخمن در اسرائیل. تا چشماندازی دیگر، بدرود.